عنوان بحث ما کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست. از این بحث گسترده در یک زاویه ایش قرار داریم که داشتیم تحلیل میکردیم چرا در جهان اسلام پرچم سیدالشهدا صلوات الله علیه محور وحدت نیست، به او افتخار نمیشه، بایکوت چرا میشه، چرا بهش نمیپردازن. محبت هست ولی مختصر، الگو نیست. عرض کردیم به خاطر اینکه ما با اون حقیقت عظیم الشأن ارتباطمون به وسیله روایت ماست، جنبندی ماست، نگاه ماست، تصویر ذهنی ماست. این تصویر ذهنی اگر آسیب خورده باشه شما دیگه نمیتونی به اون عظیم الشأن پناه ببری. در جهان اسلام تصاویر غلطی از سیدالشهدا در ذهنیت مردم مسلمان هست که این بدنه جهان اسلام مقصرم نیستن، تصویر سازان و روایت سازان مقصرن. ما هم از این طرف مقصریم در تبلیغ روایت درست، حرف صحیح، خط درست، کمکاریم در جهاد تبیین. عملا به این تصاویر غلط که می پرداختیم، از بین همه این حرف ها تا حالا من اونایی رو انتخاب کردم محضر شما عرض کنم که گروهی از ما هم اون تصویر خطا رو دارن. یعنی میخوام بگم ممکنه خدای نکرده بین ما هم این تصاویر، این ذهنیت های غلط، این شناخت ناقص، این روایت نادرست، نیمه، نصفه، حقیر، کوچک باش. آخریش که ناقص موند، که بحث بسیار مهمی هم هست، اینی که گفتن آقا حکومت توش پدر سوخته بازی هست، ناکارآمدی هست، دزدی هست، ظلم هست، شأن اهل بیت اصلا عجله بخوان به این کارهای کثیف بپردازن. این کثیفا رو گذاشتن برای آدمای کثیف، کثیفا رو بار انداختن روش دیگران. خدا نمیخواسته که اهل بیت پیغمبر آلوده به دنیا بشه. در این نگاه حکومت کردن با پلیدی کردن یکیه. چجوری توجیه میشه؟ چرا این اتفاق میفته؟ که بعد برمیگردم عرض میکنم گاهی تو ذهنیت جامعه ما هم ممکنه همین اشتباه صورت بگیره. که این اتفاق میفته؟ در جامعه ای که یزید رو حاکم مشروع بدونی مجبور این حرف رو بزنی. اگر بگی یزید پلید، طاغوت، دشمن خداست، نفوذی، منافق، هیچ. یه آدمی اومده یه جایگاهی رو غصب کرده، خب اما اگر بگی این جایگاه رو غصب نکرده، مشروع، شرعیه، بلکه اگر کسی از او اطاعت نکنه خلاف شرع عمل کرده، از طرفی پلیدی میبینی در حکومت یزید، نجاست میبینی در حکومت یزید، خطای فاحش میبینی، وحشیگری میبینی، زد و بند میبینی، این اتفاقایی بیفته چی میگه؟ مجبوره که حکومت کثافت، چون هم مشروعه هم وجود داره پلیدی. آقا چجوری رو توجیهش میکنن؟ اینجوری که عرض میکنن، میگه ببین آقا شما یه خونه که داری پذیرایی داره، آشپزخونه داره، سرویس بهداشتی هم داره، همه جا یه بو که نمیاد، پذیرایی خوشبوه، تو آشپزخونه بو غذا میاد، تو سرویس هم گلاب بروتو، همش هم لازمه. این تیکه زمین شده مسلای خونه و پذیرایی خونه، بیچاره اون 3 متر هم شده محل دور از محضر شما گلاب بروتون خونه. این تیکه از زمین بنده خدا، مخلوق الهی، این بار بوگندوها رو گرفته، مجبورم هستیم، کاریش نمیشه که، باید تحملش کرد. حکومت ناپاکه، یه آدم بدبختی باید بیاد اینو به عهده بگیره، چون بی حکومت نمیشه زندگی کرد، حکومت پاک هم نداریم. خب یه آدمایی باید پیدا بشن این ناپاکی‌ها، یه عده خدا حفظشون کنه انشالله. اینا بنده های خدا کامیون دارن تخلیه چای فاضلابم، بیچاره شغلش اینه دیگه. شما که نمید به این بری بگی آقا ببخشید چرا کنار ماشین شما بو میاد، خب اگه نباشه شهر به هم میریزه. ها جلوی یه مشکلاتی رو داره میگیره این آدم، میبره جای دیگه تخلیه کنه، حالا یه ذره بومی چیکار کنه دیگه، لاجرم همینی که هست، سرویس بهداشتی همینه، هرچی توش شوینده بریزی اونم هم چی چی جوهر نمک و فلان آخرش همینه. چرا به این نظر میرسه؟ چون مجبوره بگه یزید حکومتش مشروعه، نامشروع بود که ما یه حکومت های غیر یزیدی هم داریم، اینو نمیگفت چون حکومت یزید مشروعه. چرا مجبوره بگه حکومت یزید مشروعه؟ چون اگر مشروعیت حکومت یزید رو نخواد بپذیره باید به حرف به جاهای باریک برسه، یه کسان دیگر رو هم باید بگه نامشروعن. احتیاطاً روی یزید صلواتش رو فرستادن وایستادن اون 2%، بقیه هم اینا رو دارن تماشا میکنن فهم میکنن دین همینه، بخش سرویس بهداشتی جامعه از حکومت. حالا اهل بیت شأنشون این هست نستجیر و بالله خاک بر دهنم که به این سمت برن این مسئولیت رو بدیم بهشون، نه شأنشون عجل آقا اونا برن تو مصلا یا توی چای بریزیم براشون در پذیرایی، یزیدم تو همون سرویس مشغول باشه جامعه رو اداره کنه. حالا من نمونه بگم آقا چجوری میشه این تصویر کج و کوله رو به جامعه ارائه کرد؟ با قلب مفاهیم، یعنی مفاهیم را به گند بکشیم، یعنی مفاهیم را تهی کنیم، یعنی مفاهیم را چپه کنیم. دو تا مثال میزنم از مثالهای مشهور تاریخی. به جناب خلیفه سوم میگفتن که آقا این بیت المال و اینجوری که شما مصرف میکنی عملا مال البیته، نکن این کارو. ایشون هم میفرمود که مثل که دین مین نمیفهمی، ندیدی در اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، ندیدی فرموده صله رحم؟ بی تربیت صله رحم نمیدونی چیه؟ میخوای من قطع رحم کنم؟ خب عمه محترم یه باغ میخواد، من ندم بهش بر میخوره میشه قطع رحم. برادر عزیزم ایشون خراج شهر رو هوس کرده، صله رحم میکنم. داماد سرخونم مروان هرچی من بهش فشار بیارم او به دخترم فشار میاره، صله رحم باید بکنم، فامیلم هستیم. لذا آقا اون فدکی که به صدیقه طاهره ندادن به عنوان اینکه بیت المال اموال حکومتی داد به مروان، به چه عنوان؟ صله رحم دیگه. به دوماد عزیزم ندم به کی بدم؟ به پدر نوه هام اگر نخوام من فدک رو بدم یا خمس غنائم افریقیه رو بدم به کی باید بدم؟ پس قطع رحم کنم، بی تربیت، من اهل قطع رحم نیستم. این عنوان صله رحم و قطع رحم عناوین اسلامیه، درسته؟ شما حق قطع رحم نداری اما این محدوده داره. دین پکیج جزایر از هم گسیخته نیست که شما به خاطر صله رحم توش دزدی کنی، به خاطر صله رحم توش ظلم کنی، به خاطر صله رحم توش آدم بکشی، برای اینکه ابروشو درست کنی چششو در بیاری. این یه نمونه. نمونه دوم، یه شخصیتی داریم در بنی امیه عنصر فرهنگیه، پسر امرآسه، اسمش عبدالله ابن امرآسه. باباش که معرف حضور هستن، امرآس که معلومه کیه، سابقه های سلحشوریش در صفین هم به سمع و نظر شما رسیده، خاطره دارن در صفین چند تا تصویر خاطره کل صفینه. مثلا یکیش در لیلت الحریر امیرالمومنین در یک شب 523 نفر رو انداخت، این جز خاطرات صفین. یکی شمشیرزن بود، یکی تیرانداز بود، یکی سنگزن بود، ایشان شلوارزن بود. این آقای امرآس، پسرش اسمش عبدالله ابن امرآس، عنصر فرهنگی. فقط یه آدرس میدم که وقت رو ملاحظه میکنم، دیر رسیدن امشب من یه جهتی داره، حتما آقای مطیع احتمالا برای شما میگه، تقصیر من نبوده امشب. چند تا جلسه رو به هم میخواستن پیوند بدن که جلساتی برسه، ما یه دور اضافی زدیم، ولی خب حالا وقتمون محدوده، من 70-80 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. عبدالله ابن امراض که عنصر فرهنگی سواد داره، بخش نفوذ فرهنگی و بیستی و اینا رو مثلا به عهده داشته. یه مثال فقط میزنم ردشم، فرصت چون نیست. ابن کثیر دمشقی که یک نویسنده طرفدار بنی امیه، هواخواه ابن تیمیه، یه آدم مشخصیه، کسی بره دنبالش، 4 بار در تفسیری که نوشته اسرائیلیات یعنی خزعبلات، افسانه ها، دروغ ها، بهتان های یهودیان را که به اسم پیغمبر در کتب ما ثبت شده، کتب اسلامی نه ماشیه ها لزوم، میگه اینا زحمات این عنصر فرهنگیه، میگه او میگه نه ما بگیم، میگه اینا کار آقای عبدالله پسر امراض، ایشون این حرفا رو از یهود و دیگران این خزعبلات و وارده میراث روایی ما کرد. به تفسیرش مراجعه کنید، 4 بار اینو میگه، 4 بار رو میگه دیگه، حالا چقدر زیاده کار نداره. این عنصر فرهنگی در صفین مقابل امیرالمومنین جنگیده بود. بس چیه؟ گم نشیم تو قصه، چجوری اینا حاکمه اسلامی و حکومت اسلامی تبدیل به سرویس بهداشتی کردن که شأن اهل بیت نیست، چون گفتن یزید مشروعه. بعد من گفتم چجوری مردم باور کردن؟ گفتم قلب مفاهیم میکردن، یعنی از اصطلاحات درست استفاده نابجا میکردن. مثال دوم اینیم، گم نشیم تو بس. امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما چون که ایشون در صفین شرکت کرده بود، به گربه اعتنا میکردن، به ایشون اعتنا نمی، این سلام میکرد جوابشو نمیدادن. تاریخ اینجوری نوشته. ما در زیارت امیرالمومنین از طرف امام هادی داریم که لعن الله من سل سیفه علیک، لعنت خدا بر هر کسی که مقابل تو یا امیرالمومنین شمشیر کشید، و من سللت سیفک علیه، و هر کسی که تو به او شمشیر کشیدی، از مشرکان و از منافقان. امام حسن و امام حسین جواب سلام اینم نمیدادن، اصلا نمیدیدنش تو جامعه. آقا هرچی امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما رو در دوران بنی امیه تخریب کنن، بازم آقا یه شوتی مثل من وایسه سر زور تو بیابون، تو خیابون، خاک به سمت خورشید بپاشه، خورشید خورشید. خیلی تخریب میکردن امام حسن و امام حسین، ولی جایگاه اجتماعیشون نمیشد صفر کنی که یکی لامپ بگیره وسط زور تو جلو آفتاب دیده نمیشه. هر شخصیتی جلو حقیقت امام حسن امام حسین به محاق میره. این لابی میکرد این ور اون ور، آقا یه کاری کنید، بعد من هر جا میرم اصلا منو آدم حساب نمیکنه، من میگم سلام علیکم، آروشو میکنم ور میره، اصلا انگار نمیشنوه منو، من یکی و خداسه، چون موضوع امامه نمیتونم شوخی کنم که بگم چه کار کرده. همین برنامه لابی میکنه یکی بره بین ما پادرمیونی کنه. اهل بیت قبول نمیکردن امام حسن و امام حسین، گفتن این به بابای ما شمشیر جلو بابا ما نه اومده بزنه، کسی جرئت نمیکرد بیاد نزدیک امیرالمومنین. اصلا یه فاجعه ای شد در صفین که آبروی اینها رفت، اونم این بود که امیرالمومنین وسط میدان وایساده بود، نه امیرالمومنین یه بار تو خندق آبرو اینا رو برد که آدم فرستادن امیرالمومنین او رو زد امر ابن عبدود، اینا اون موقع جز سران کفار بودن. تو صفین امیرالمومنین اومد معاویه رو دعوت کرد، همه به هم گفتن بغلی بگیر با توه، او به ابوالاعور سلمی، اون به امراس میگفت آقا با شما مثل اینکه با شما کار دارن، او به عبیدالله ابن عمر، او به شرحبیل، او به ذلکلا، به هم به فرما می زدن. هی. کار به یه جایی رسید که بودن زشته بابا، 100,000 لشکر رو وردید، یکیتون بره کشته بشه حداقل، نمی رفتن. خیلی هاشون هم که کشته شدن دیگه تو جنگ بود، اونجایی که جنگ مغلوبه شد، تنها هر کدوم رو صدا می کن نمی رفتن معمولا. خود همین معلوم بود، حضرت معاویه تو اگه خیلی ادعای مسلمانید میشه، فکر میکنی من پلیدم تو خوبی، بسم الله بیا بجنگیم دیگه. اصلا تو ببینم ها، ببین تو مباهله اینطوریه، پیغمبر اصل جیگرگوشه هاشو برداشت، توی نفرینی گفت اگه شما راست میگید نفرین کنید اینا از دنیا برن، منم نفرین میکنم. ترسیدند و گرخیدند و مباهله شد پیروزی جهان اسلام مقابل نصارا. امیرالمومنین فهم خیلی تو ادعاد میشه که من خوب عمل نکردم، من پلیدم تو خوبی. آقا بیا وسط ببینم جون خودتو، جون پسرتو کیو حاضری بدی وایسه جلو من؟ ببین اصلا وای میسته یا وای نمیسته؟ تو که خیلی ادعاد میشه، بی شهید شو. نمی اومدن. حالا این که میگم شمشیر کشیده، ما مثلا به موسی گفتن تو غلط کردی که شمشیر کشیدی، نه اینکه بیای جلو، همون ته سپاهی وایساده شمشیر کشیده. تو بی ادبی کردی به محضر ولی خدا. پیغمبر فرمود یا علی حرب و که حربی، یعنی نگاه امام حسن به امام حسین و عبدالله امراض کسی بود که به صورت پیغمبر شمشیر کشیده تو رو پیغمبر. اینم هی لابی میکنیم ولی آقا بعد جلو مردم. بالاخره من کلاس درس دارم، کنکور میدم، درس تست میزنم برای اینا، عنصر فرهنگی اینا سلام منم جواب نمیدن. یکی بهش گفت تو این چه کاری بود کردی؟ رسیدیم به قلب مفاهیم. حالا برای چی رفتی؟ تو که همچین رزمنده ایم نیستی، تو برای چی رفتی صفین؟ گفت پیغمبر فرموده از پدرتون اطاعت کن، به خاطر اطاعت بابام. گفت پیغمبر فقط همینو گفته، این جاهدا که الا ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. میگه آقا بله به پدرت احترام بذار، ولی اگه خواست مشرکت کنه که گوش نده، خواست کافرت کنه که گوش نده، خواست دزدی کنی که گوش نده، خواست شکم مردم رو سفره کنی که گوش نده، دزدی کنی که گوش نده. یعنی چی بابام به هم گفت؟ بابام، دستور بابام. پیغمبر فرمود اطاعت پدر. این قلب مفاهیمه، مطلقش میگیره تو ذهنش که باقی رو بیخیال شه. اما نتیجه این میشه در جامعه ای که حاکمیت یزید شرعیه، یعنی شما حق نداری اعتراض کنی، ولی توش ظلم میبینی، فساد میبینی، گناه میبینی، زیر و روکشی میبینی، رشوه میبینی، همه هم خود رأس حکومت بانیشه، خودش بانیشه. حالا یه وقتی آقا یه آدم این مدیر مدرسه یه دانش آموز توی کلاسی میزن تو گوش اون یکی، مدیر مسئولیت داره بیاد رسیدگی کنه، ولی فرق داره با اینکه مدیر به این دانش آموز بگه یه مشت تو صورت اون یکی بزن، خودش مدیریت فساد بکنه. این یه طرف بود. وقتی اینطوری بود میگفتن آقا این شأن اهل بیت نیست که. قبلا هم عرض کردیم اینا میدونن نمیتونن جواب بدن. یعنی اینا پیغمبر حاکم بود، مهدی موعود حاکم است، امیرالمومنین حاکم بود، برای همین اینجوری حرف میزنن. مثلا ولی الله دهلوی که پدر جد فکری طالبان امروزه، میگه چون خدا راضی نبود علی دستش به دنیا آلوده بشه، حتی وقتی خلیفه چهارم شد یاریش نکرد که مثلا زودتر بره دستش به دنیا آلوده نشه. علی به درد سحر اولیاء خدا میخوره که به سیر و سلوک کنن. این کارهای کسافتی ها اینا واسه یزید مزیده. چرا؟ چون قدرت مهمه. یزید مشروعه یعنی این دیگه، یعنی هر کس حاکمه دیگه شما حق نداری کاری بکنی، شرایط نداره. حالا منطق اهل بیت رو ببینید. قبل از اینکه من منطق اهل بیت رو بگم، یه نکته که شاید از مهمترین نکاتی باشه که تو این شب ها میگم عرض کنم از یه تجربه ای. آقا جان ما هم اینطوریم، ما مستقیما سیاستی که اتخاذ میکنیم رو دینمون اثر داره. هر نگاه سیاسی که شما داشته باشی رو دین اثر داره و هر نگاه دینی پررنگ داشته باشی رو انتخاب سیاستت اثر داره. به این ایام اخیر، یک ساله اخیر کار ندارم، که هم اشتباهات بعضی مسئولان رو داشتیم، هم فجایعی که رخ داد، هم ریزش های عجیب غریب، این یه بحث دیگری لازم داره و من انشالله زنده باشم 10 سال دیگه راجع به صحبت میکنم، چون الان داغ فا فایده نداره حرف زدن راجبش. اونی که میتونم الان راجعه صحبت کنم و به نظر من یه درس عبرت بزرگه، هر کی هر نگاه سیاسی داره، انقلابی، ضد انقلاب، فلان، باید بدونه این نگاه سیاسی صرفاً نگاه سیاسی نیست، روی دینش اثر میذاره. با این نگاه اونو انتخاب کنه، هر چی دوست داره. حالا من یه خاطره برای شما بگم. اونایی که دانشگاه های تهران رو میشناسن، رصد میکنن، میدونن ما در دانشگاه تهران یه خط الحاد داریم، نمیگم مثل این جمعیتن، اما در دانشگاه مهم تهران عده‌ای رسماً دانشجوها که با هم حرف میزنن، یه دانشجو با اینکه دانشجو رسماً ابراز ارتداد میکنه، شاید بترسه جورو بعضی مسئولان اهلش، اونا که فرهنگی هن، بنده که ارتباط دارم، حرف زدم با طرف، کمم نیستن، اما نه اینجوری باشن، نمیخوام حتی بگم درصدیان، یعنی واقعیتش اگرم نظرمه که درصدیان، نمیگم، راستشو بگم نمیگم زیادن، ولی هستن. اینا رسما خدا و پیغمبر و اهل بیت رو تمسخر میکن. خودم میگه آقا تو شیعیان امیرالمومنین در عاصمه کشور شیعه در حاکمیت نائب امام زمان یکیش هم زیاد، انصافا دیگه یکیش هم زیاد، آقا یکی بیشتره، ولی حالا چقدر کار ندارم، اما برم تو دلتون زیادی خالی نشه که فکر کنیم مثلا هیئت دانشجویی که شما هر دانشگاهی بری هیئت دانشجویی داره، اون جمعیت مرتد نداریم ما، اما اینجا یه جایی که یکیش هم زیاده، یکیش هم زیاد. مال مثلا فرق این تحقیق مال حوالی 10 سال پیشه که خودم در جریانشم، آقا هی صحبت کن، بالاخره ما هم تو بعضی زمین مثلا فرض زمینه تاریخ و امامت و اینا خیلی به من ارجاع میدادن، آقا این طرف بچه هیئتی بوده حالا بیدین شده، این به نماز فحش میده، عجب این نستجیر رو به الله به این امام چی میگه، جلسه بذار، این دانشجو پزشکی بوده، این دانشجو مهندسی دانشگاه کذا بوده تو تهران. بازم میگم نمیگم زیادن، ولی متاسفانه است. یه گروهی از رفقای ما شروع کردن به تحقیق به صورت نامحسوس که اینا چی شده اینجوری شدن، چون اگر دوتا دونم هستن یهو توی یه زمان اینجوری شدن، این چه اتفاقی افتاده؟ خوب دقت کنید. با اینا که صحبت کردن، طرف که احساس امنیت کرده که قرار نیست مثلا نهاد رهبری انتظام حراست دانشگاه اخراجش کنه، سفره دلش رو وا کرده، اینجوری گفته، گفته من چند تاشون متعدد اینطوری گفتن. بعد با حقیقت هم مطابقت داره، گفته آقا سال 88 که شد من نگاه سیاسی با نگاه سیاسی حاکمیت فرق داشت، که مثلا من فهم کرده تقلب شده، در نگاه سیاسی حاکمیت که ماها بودیم علمای بزرگی بودن که میشد بهشون تکیه کرد، مثلا مرحوم آیت الله مصباح، یعنی کسی بخواد بره سراغشون، یا علمای دیگه پایینتر و بالاتر، اینور الگو زیاد داشت، تکیهگاه زیاد داشت. حالا آقای مصباح رحمت الله علیه هر کی هر نگاه سیاسی به او داشته باشه، دوست و دشمن تو علم او نمیتونه حرف بزنه، میگه ما اینور خیلی کسی که بهش تکیه کنیم نداشت. اینو داشته باشید یه لحظه، من یه جای دیگه ای رو هم توضیح بدم. یه آقا فیلسوفی بود دوران دانشجویی ما و اون اوان، یه فیلسوف عجیب غریبی بود، حوزه هم رفت آمد میکرد، کتاباش مورد اقبال بود، سال من 77 بود 8 بود کی بود، من 4 جلد تاریخ فلسفه اونو که درس داده بود، یکی تایپ کرده بود، یه کپی ناجوری کرده بود، به پول الان 10 میلیون تومان خریدم، یعنی قفه این کردم حرف داره، آدم نخبه ای بود، عجیب غریب بود. خب آدم های فیلسوف که مثلا بشینه یه راجع فلسفه قرون وسطا در اروپا حرف بزنه 5 ساعت، چند نفر حوصله دارن؟ اون زمانا مشتری داشت، ولی مشتریش تک و توک بود، یعنی کلن آدم هایی که بشینن راجع فلسفه و این مباحث با هم گفته بکنن کمن خیلی. تا اینکه 88 شد، این آقای میگه آقا ما رفته بودیم بیرون که بگیم رأیمونو پس بده، این آقای میگه، من نمیگم، دیدیم به این آقا فیلسوفی که اصلا تا حالا نمیشناختیم، تو درگیری و دعوا و بریز تو خیابون یارکشی مهمه. دیدیم این دستبند سبز دستشه، دیدیم دمش گرم، ما یه قلمبه پیدا کردیم، گفتیم پس جلسات اینو شرکت کنیم. رو علاقه به فلسفه او نبود. اون آقا فیلسوفه امروز خودش ابراز الحاد نمی کنه، خودش ابراز انزجار از امامت نمی کنه. تازه ایام محرم دعوتش کنن راجب امام حسین اسطوره مبارزه با نام چیچی و رنجیدن در برابر نرنجیدن دیگران و اینا حرف میزنه. میگه اه ما دیدیم فلانی دستبند سبز دستش، ما رفتیم به خاطر این که این تو تظاهرات دستبند سبز دستش میگرد، ما رفتیم جلسات این شرکت کردیم. یعنی چون تو سیاست به اشتراک رسیدیم گاردمون باز شد، رفتیم. حالا این پزشکی میخوند، اون که مهندسه هوا فضا بود، اون که فیزیک محض میخوند، اهل فلسفه نبودن، شرکت هم میکردیم و خیلی متوجه نمیشدیم چی میگه چون بحثاش فلسفی بود، اما یه دلمون با هم شده بود، اشتراکمون این دستبند سبز بود. کم 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 حرفایی که دیدیم داره میزنه، دیدیم خدا مسخره است، نعوذ بالله، امامت توهمه، وحی که کشکه، قرآن که فلانه، خود اون این ابرازا رو نداره، ولی امروز رو گرده اوه یه خط الحاد. آقا شما سیاستی انتخاب کنی رو دینت اثر مستقیم میذاره، و خط پررنگ دینی هم اگر انتخاب کنی رو انتخاب سیاستت اثر میذاره. این یه ساله که شما خیلی نمونه ها دیدین از همه جهت. سیاست رو باید جدی گرفت، ساده نیست، یه طرفداری ساده نیست. قبلا هم عرض کردم شما احزاب مختلف، نمیخوام بگم این خوبه یا اون بده یا هر دو بدن یا هر دو خوبن، ولی این کارو کردم. فلسفه قیامی که اصلاح طلبا، اونایی که شخصیت سیاسی ان نوعاً نوشتن با اصولگراها نوعاً، نمیگم درسته یا غلط، ولی امام حسیناشون فرق داره. چون یکی از راه‌ها اینه که ما به خاطر اینکه امام حسین ذریب نفوذ داره، امام حسین رو خرج اون فکرمون بکنیم، یا فکرمون از امام حسین فکر میکنیم گرفتیم، حالا ارزش گذاری نکنم، اثر میذاره. حالا برگردم مکتب اهل بیت رو مثال بزنم، فرصت زیاد نیست. در منطق اهل بیت ببینید حالا حکومت چه شکلی. ببین اصلا میشه در منطق اهل بیت به حکومت گفت پلیدی؟ پناه بر خدا از این که یهو این وسط یه دونه مسئول ما پیدا بشه رفتاری بکنه، مردم خیال کنن حکومت یعنی پلیدی. در منطق اهل بیت این نیست. آدم سالم الحمدلله در کشور ما کم نیست، اما مسئول خرابکار رو تئوری و عقاید مردم اثر میذاره، میبرتش به سمت این که بگه آقا حکومت کلن پلیدیه، حکومت یعنی دروغ، نعوذ بالله. یه آدم خطا میکنه، این ازش تئوری برداشت میکنه، این یه رفتار غلط میکنه، او ازش فکت میگیره برای تئوری غلط خودش. حالا منطق امیرالمومنین رو ببینید. او بیت المال و وسیله رشوه و خوردن و چاپیدن و ظلم کردن و آدم خریدن و زیر و رو کشیدن و پول بده آدم بکشن و ترور کردن قرار داده بود. میگه آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه، اموال میرسید شب بود نمیذاش صبح بشه پخش میکرد، روز بود نمیذاش شب بشه پخش میکرد. یعنی توزیع ثروت و احقاق حقوق مردم یک فوری بود، فوری در منطقه امیرالمومنین، و وقت تلف نمیکرد. آقا تو این کاسبیای ما گاهی طرف هیئتی هم هست، جنسو خریده، پدر جد فروشنده در میاد که آقا سند اینو بده. بعضی خلفا مشهورن به اینکه دیر حساب مردم میدادن. هیئتی اگه بخواد هیئتی باشه باید به شیوه امیرالمومنین عمل کنه، نمیذاش شب صبح بشه، نمیذاش صبح شب بشه. اول ثانیاً مباشرتاً ورود میکرد، خودش تو صحنه بود. یه جاهای پول نبود، کار سخت‌تر بود، مثل کالابرگ بود. یه وقتی بود کالابرگ میدادن، کوپن بود اول انقلاب. مثلا یه مالیاتی میومد طرف عسل می آورد. خب بعد محاسبه میکرد چقدر عسله، اینو بعد فروخ تقسیم کرد یا به همه میرسه؟ اینا رو بسته بسته کنیم، در خونه ها بدیم، کوپنیش کنیم. خودش درگیر بود همون شبانه. خوراکی چیزی بود میفرمایید یتیمای اطراف رو بگید خودم میخوام این خوراکی رو بدم بخورن. وقتی کارشو انجام میداد، امیرالمومنینی که قبل از حکومت، که حالا حکومت سرش خیلی شلوغ شد، 1000 رکعت نماز شبانه روزی میخوند، امیرالمومنینی که از خوف خدا مدهوش میشد، امیرالمومنینی که شاید عالم به عبادت او کسی رو ندیده باشه. شما از همین علمای حاضر در جلسه که سرشون رو من درد میارم بپرسید، از مرجعتون بپرسید بهترین جا برای نماز کجاست؟ مسجد. امیرالمومنین در مسجد کوفه محراب نماز جماعت داشت، محراب نماز شب داشت، اما بیت المال یزید محل زرادخونه کثافتکاریه. حضرت وقتی اموالو میداد، احقاق حق میکرد، حق محرومانو میداد، بی کس و کارا رو مباشرتا مطمئن میشد بهشون حقوقشون رسیده، جارو میزد بیت المال و اینجا شده محل عبادت خدا، محل احقاق حق. طوره شنیدی یکی بره تو خزانه بانک مرکزی نماز بخونه؟ محل احقاق حق میشد، امیرالمومنین توش نماز میخون. اینجا ما تونستیم حق محرومان رو پرداخت کنیم، این مکان حالا تقدس پیدا کرد، عبادت الهی صورت گرفت. ببین چقدر این با اون فرق میکنه. ریشه این رفتار امیرالمومنین کجاست؟ اینو بگم روزه بخونم ها، هر وقت تشریف آوردن بگید من روزه بخونم که اومدن. خب اومدن رو یه 5 دقیقه نشینده میگیرم که بحث رو جمع کنم بعد روزه بخونم. ریشه این رفتار امیرالمومنین کجاست؟ ریشه رفتار اون این بود که قدرت مهمه. حالا که من یزیدم حرف بزنی عکس خدا رو پاره کردی، نامشروعه. من مشروعم. چرا؟ چون زور دست منه. تو نگاه امیرالمومنین حالا ببینید، اینو شنیدید؟ تون میگم با اینکه جزئیات زیاد داره. ابن عباس یه در رو جمع کرده بود که امیرالمومنین بیاد مثلا یه کمپین بذارن، 4 نفر به طرفدار حضرت زیاد بشن. حضرت نشسته بود تو اتاق، داشت کفششو وصله میکرد. اصلا عجیبه، هم خودش فرموده، هم خطیب خوارزمی فقیه بزرگ حنفی که هم مناقب ابو حنیفه داره، هم جامع مسانی ابی حنیفه نوشته. خشن یه حنفی معروف، یه کتاب مناقب داره، اوائلش میگه، میگه راق عمد رعتهو، علی کفش خوش انقدر داد پیندوز محل وصله کنه و دنیا به اسرها قائمتون بین یدی. اون موقع همه دنیا تقریبا دستش بود. 40,000 مثقال طلا درآمد از کارهای خودش داشت که به فقرا میداد، درآمد شخصیش بود، از کاسبی قبل از حکومتش، از کشاورزی و چی، کل و بیت المال هم دستش بود. راق عمد رعته و دنیا به اسرها قائمتون بین یدی. اون موقع که دنیا دستش بود کفششو میداد پینه دوز پینه بزنه، انقدر که دیگه روش نشد حتی استحیا من راقها. خودش نشسته بود دیگه روم نمیشه، انقدر این ورشو درست کن اون ورشو درست کن. ابن عباس من گفت بابا جان این کار شماست؟ جوونی ها من فکر میکردم علامه طباطبایی که 12 سال رفته تبریز، تو اطراف تبریز بیل زده، خیلی حوزه ضرر کرده. البته حوزه ضرر کرده، ولی بعدم فهمیدم علامه طباطبایی بخواد علامه طباطبایی بشه، این شاگردان برجسته رو تربیت کنه، یه 12 سال غربت، 12 سال فشار، 12 سال ابتلا، 12 سال خلوت لازم داره. جامعه اسلامی ضرر کرد امیرالمومنین ته چا میکن 25 سال، ولی اون امامی که میخواد جهان رو اداره کنه، الگو برای امام زمان باشه، یسیر و بصیرت امیرالمومنین امام زمان، او ابتلاش با بقیه قابل قیاس نیست. بقیه ضرر کردن، ولی خودش سعه وجودی پیدا میکنه بیش از قبل خودش، با بقیه هم قابل قیاس نیست. حضرت هم داشت این کفشه رو وصله میزد. ابن عباس گفت آقا این چه کاریه؟ اینا منتظرن من چقدر صلوات بگیرم تا بیای. حضرت فرمود که این کفشه چقدر میارزه؟ ما بودیم مثلا میگفتیم آقا اون کفشه بذار رو سرم بذارم من. السلام علی من شرفت بهی مکه و منا. تو حرم الهی بذاری حرم افتخار میکنه. ابن عباس بیادبی کرد، عصبانی شاید بود، او هیچی نمیارزه، این چی میارزه، پاره است. حضرت شما حالا یه قیمتی بذار. گفت کسر و درهمه. الان کفش نمیدونم من چنده، 200 تومن، 500 تومن، 2 میلیونه. کسر و درهم یعنی 5,000 تومن، یعنی هیچی نیست دیگه. حضرت شما این کفش رو ببینی یه لنگش از حکومت شما برای من مهمتره، یعنی حکومت بر شما برای من هیچ مهم نیست، خود حکومت. بعد تا اون الا ان اقیم حقا، وقتی ارزش داره که بشه حق احقاق کرد، او ادفع باطلا، بشه باطلی رو باهاش کنار زد، بله اون وقت جونم هم میدم. اما قدرت مهم نیست، ما اراده معطوف به قدرتی نیستیم. این تفاوت دو نگاهه. حالا باقیش ایشالله بعدن، سرتون رو درد آوردن. مقدمه روزم اینو قرار میدم، من برداشتم و یه خطی بخوام بگم، سید الشهدا صلوات الله علیه برای نگه داشتن و حفظ امام سجاد کاری کرد، بعضی از فضائل علی اکبر را افشا کرد، مردم خیال کنن امام بعد از سید الشهدا است. با او خیلی با بیرحمی رفتار کردن، ولی امام سجاد در حفاظ این تصور غلط اونا موند. نه این فضائل مولای ما علی اکبر نبود، اما این مدل بیان کردنش که تلقی امام بعد از سید الشهدا شدن داره، به نظر من برای حفظ امام بعدی بود، وگرنه ابراز نباید میکرد. شما هیچ وقت ندیدید شب عملیات کسی داره میره میدان، پشت بیسیم بگن این موتوری که داره میاد فرمانده لشکره. خب معلومه دشمن همه آتیشش رو یه نقطه میریزه. گرا نمیدن. گرا رو کی میدن؟ در عملیات ایزایی که اینا حواسشون به این پرت بشه، یه جای دیگه عملیات بزرگتریه. وگرنه سید الشهدا نباید تحریک میکرد مردم کوفه رو. حالا میگم چه کار کرد. برای اینکه بگم چه فضائلی آقای ما علی اکبر داره، یه فضیلت امیرالمومنین بگم چون شبیه اونه. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواست بره بدر بجنگه، قبلا عرض کردم زنان مدینه ریختن دورش زار زار گریه میکردن، فهم میکردن حتما شهید میشه. پیغمبر دست بلند کرد، گفت اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، و انت خیر الوارثین. سلمان ابوذر مقداد خیلی ها بودن تو لشکر، ولی پیغمبر میخواست بفرمود که کس من علیه. بهش فرمود موتوک موتی و حیاتوک حیاتی، تا تو زنده ای من زندم، با مرگ تو منم مردم. بعد یه روز دیدن پیغمبر نشسته. آقا پیغمبر اگر یه روز، میدونید قرآن راجع به انبیا با پیغمبر صحبت کرده، ماجرای حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت موسی. اگر یه روز پیغمبر دلش میخواست ابراهیم رو ببینه، حضرت رسول دلش میخواست عیسی رو ببینه، حضرت رسول دلش میخواست موسی بن عمران رو ببینه، چیکار باید میکرد؟ یه روز نشسته بود داشت صحبت میکرد، امیرالمومنین از یه گوشه مجلس وارد شد. راوی میگه فعدام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نظر الی علی، داشت میومد پیغمبر داشت حرف میزد، یهو حرفش رو نگه داشت، شروع که نگاه کردن، یه سیر نگاه کرد، بعد برگشت فرمود من اراد ان ينظر الی آدم فی علمه فلینظر الی علی، من اراد ان ينظر الی نوح فی حکمه، دلت کسی بخواد نوح رو ببینه که در قرآن خود، فلینظر الی علی، من اراد ان ينظر الی ابراهیم فی حلمه فلینظر الی علی. در یه روایتی فرمود من ارادن ینظر الی محمد فی تمامهی و کمالهی فلینظر الی علی. اگر همه حقیقت من هم میخواد ببینید، نفس منو ببینید. این مسلمه، مثل نص بر امامت داره حقیقت رو میگه. یه وقتی هم داشت امیرالمومنین میومد همجوری پیغمبر داشت نگاش میکرد، خود پیغمبر اون چیزایی که به دیگران میگفت اول عمل میکرد، یه خورده نگاه کرد، بعد فرمود النظر الی وجه علی عباده. اینو داشتین، این فضیلت امیرالمومنینه. حالا بریم توی کربلا. اصحاب شهید شدن، تا زجه نزدن نذاش برن میدون. نفر اول استأذن اباه، اومد جلو، بابا گفت بذار من برم، حتی بغلش نگرفت، معطل نکرد، فأذن له، بلافاصله گفت برو بابا. اما در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. راوی میگه نگاه کردیم علی که خرامان خرامان داشت سمت میدان می رفت، سید الشهدا که پشتش وایستاده بود، نظرت آیسن من با ناامیدی نگاهی بهش کرد. هنوز زخمی نشده ها، قد و بالا شدید، داره میره، میدونه کجا میره و میدونه میخواد چه بلایی سر علی بیاد، میدونه علی چه باری قراره از دوش امامت برداره، میدونه حافظ و سپر و ترس برای حضرت سجاد، میدونه خودش الان میخواد گرا بده حواس اینا رو پرت کنه از امام سجاد. نظر نظرت آی سنمن با ناامیدی نگاه کرد، بعد دیگه انگار نتونست تحمل کنه، همونجور که داشت گریه میکرد ثم ارخا عینک، سرشو پایین انداخت. دیدن دل دیدن رفتنشو نداشت. ببینید اون لحظاتی که چیزهای دیگه دید چی شو. علی رفت میدان. خلاصه میکنم، دنبال بهانه میگشت بیاد بابا رو بغل کنه. رفت میدان، رجز خوند، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ناپاکزاده ها حق حکومت ندارن. جنگید، قاتل قتالا شدیدا، حتی زج اهل الكوفه من کثرت من قتل، زجه اینا رو در آورد. اما موقع رفتن یا حیا کرد، یا سید الشهدا نمیخواست مانع بشه، یا میخواست زودتر بره، دل کندن سخت بود، برگشت یه بهانه پیدا کنه. البته بهانه رو دروغ نگفت، ولی اگه دلش نمیخواست در آغوش سید الشهدا قرار بگیره، این حرف رو به زبون نمی آورد که جگر بابا رو پاره کنه. یا ابته ان العطش قد قتلنی، سنگینی این زره منو اذیت میکنه. آقا بغلش گرفت، فرستادش میدان. وقتی فرستاد میدان، با او که تن به تن نجنگیدن، که آقا با او تن به تن نجنگیدن، این لحظاتی که او میخواست بره میدان، سید الشهدا شروع کرد محاسنشو به دست گرفت رو به آسمان. دشمن داره میبینه، داره معرفی میکنه، عرض کرد اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش، قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. اون روایت فضائل امیرالمومنین گفتم برای اینجا، ازش تقنا الی نبی یک، من هر وقت دلم برای جدم تنگ میشد نظرنا الی وجه علی رو نگاه میکردم. معلوم مخاطب از این حرفا چه برداشتی میکنه. بعد ان الله اصطفى آدم و نوحا، آیه اصطفا خون، گفتن قطعا وصی حسینه، مناقب و درست خون، ولی این ابرازش اونا چیز دیگه فهمیدن. حالا که چیز دیگه فهمیدن، گفتن یه کاری میکنیم، با یه تیر دو نشون بزنیم، جوری پسر رو میزنیم پدرم دق کنه. او رو دوره کردن، او رو که دوره کردن، وقتی یه نفر یه سوار رو چند صد نفر یا بیشتر دوره کنن، سنگنداز و تیرانداز، اون مجبور سپر رو بالا بیاره، پشت از سرش رو پایین بیاره، دیدش محدود میشه. از همه طرف سنگ و تیر میومد، تا اینکه نیزه به پهلو مبارکش اصابت کرد. خیلی چیزا نوشتن، من جلوتر نمیرم، نمیتونم بگم. همینقدر به شما بگم، جراحات یکی یک زیاد شد، خون روی صورت اسب ریخت، اسب مسیر رو برعکس رفت. گفتن راه رو باز کنید به همه برسه، راه رو باز کنید، بذارید بیاد تو دل ما، بیاد قلب سپاه ما. محاصرش کردن. عبارت مقاتل یه جوریه که نگفتنیه، باید بمیره آدم. حسین جان بمیرم برات. همینقدر به شما میگم، اینجا شد نتونستم بگم، اگه خواستن میگن من نمیتونم بگم. یه صدای نحیفی از زیر دست و پا بلند شد، علیک من السلام یا ابتا، هذا جدی رسول الله. بابا گفتم تشنمه، این جدم پیغمبره. یغرو کس سلام و یقول یا حسین عجل القدوم الینا، حسین جان زودتر تو هم بیا. خدا برای هیچ پدر مادری این صحنه رو، ابتلا رو ایجاد نکنه. سر و جانم فدای پدر مادر شهدا. آقا وقتی خودشو رسون اینجور گفته، میگه او وقتی اینو گفت آقا مثل باز شکاری خودشو رسون بالای سر علی، هنوز رو اسب بود. فاذا الحسین قائم علی رأسه، بالا سرش که رسید با اسب، دید شه قلقلام و شه قطن، یه نفسی زد، دست و پاش تکون خورد. آقا نتونست رو اسب بمونه، پایین افتاد، صدای هلهله بلند شد. کاری با اون بدن کرده بودن، گفتن حسین ببینه زودتر از علی جون میده. آرام نشد تا نگاه کرد، فرمود که علت دنیا بعد کل افا ولدی. دلش آروم نشد، انگار مهم نبود اینا دارن هل هله میکنن، هل هله اینا دیگه مهم نبود. علی رو بغل گرفت، فوضع خده علی خدهی، گفتن الان کار تمام میشه. بانوان حرم در قلقله بودن، اگر دشمن یه چهار تا جمله شنید، این بانوان حرم همونایی بودن که هر وقت او رو میدیدن میگفتن فدای رسول خدا بشن، یاد پیغمبر میافتادن. زینب کبرا از دور بود، اینجا آقا هنوز حمله نکردن به خیمه، هنوز حجاب کسی آسیب نخورده. راوی دشمن میگه دیدم حسین رو بدن علی افتاده، برگشتم خیمه های زنها که گریه میکردن رو نگاه کنم، دیدم که انی انظر الی امرأت خرجت مسرع، دیدم یه بانوی با سرعت میدوه، کأنها الشمس الطالعه، با حجاب بود ولی مثل خورشید میدرخشید.